بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمات بحث حب و بغض بودیم و حدود مثلا شاید 8-9 مقدمه تا به حال برای مبحث ذکر شده. چون من ترتیب بیان را یه مقدار تغییر دادم، از جهت عدد اون مقدمات و شماره‌های مقدمات را الان نمیتونم دقیق بگم، ولی عرض کردیم تفکیک شده، مقدمه مقدمه مباحثی را عرض کردیم و ملاحظه کردید. حالا همچنان در بحث مقدمات بحث حب و بغض به مسائل دیگری هم اشاره میکنیم تا برسیم به ورود در خود مبحث. هم حب، مقدمه دیگر و مبحث دیگر این است که هم حب هم بغض طبعا به عنوان یک پدیده های درونی و روانشناختی یک علل و پایه ها و عواملی داره که اونها تولید حب و بغض میکنن، که به اینها اشاره میکنیم. بیشترم یک تحلیل فلسفی است و در پایان هم یک جنبندی راجع به اون خواهیم داشت. اون علل اصلی و پایه‌ای که موجب حب و بغض میشه، در ابتدا و قبل از این که یک تحلیل جامعی که اینها را به هم برگرداند ارائه بکنیم، در ابتدا و منظر اول میشود گفت که این دو سه علت و عامل از علل کلی و کلان تولید حب در انسان هستند. اولیش حب جلب منفعته. حب ناشی از اینه که انسان در شیء یا کسی نفعی برای خود میبیند. این چیز خیلی روشن اساسی است که منشأ این که به چیزی یا کسی علاقه پیدا میکنه این است که منافع او را، حالا منافع مادی یا معنوی، برای او تأمین میکنه. پس تأمین منافع شخص محب، این علت و یا یک علت اساسی برای محبت اشیاء دیگر است. در تعریف حب هم اگر یاد داشته باشید عرض می‌کردیم که گرایش به اون چیزی است که یلائم شخص و یتناسب معه. خب این نفعی که در این غذا هست، این یعنی چیزی که داره نیاز او رو تأمین می‌کنه و ملائمت با طبع او داره و به نیازی از نیازهای او پاسخ میده، بنابراین محبت به اون تعلق میگیره. پس وجود منفعت در چیزی یا شخصی برای محب، برای شخصی، این موجب میشه که محبت تولید بشه. این وجود المنفعه است و یا به عبارت دیگه این که داره نیازی از نیازهای او رو برطرف میکنه، به یک نیازی از او پاسخ میده که عبارت اخرای همون نفع است، دلیل میشه برای اینکه محبت در دل کسی و وجود کسی پیدا بشه. این یک عامل. بله، در نقطه مقابلش هم ضرر برای شخصه. این در نقطه مقابلش هم اینه که اگر نه در این شیء نفعی برای او نبود، ضرر بود برای شخص، این شی یا این شخص برای این فرد که محل محور بحث هست ضرری داشت و زیانی به بار می آورد، این موجب بغض میشه. و اگر هم حالا شی یا شخصی بود که نه در او ضرر بود نه در او نفع، طبعاً نسبت به او نه حب پیدا میشه نه بغض، چون گفتیم حب و بغض زدانن یا ملک و عدم ملکند و قابل رفعند، میشود یه جاهایی نه حب باشه نه بغض باشه. بنابراین این عامل محبت عبارت است از وجود نفعی و عامل مبغضت و نفرت هم عبارت است از وجود ضرر، و اگر هم در چیزی یا شخصی هیچ کدام نبود، طبعا هیچ یک از این دو پدیده روانشناختی شک نمیگیره. این بله حالا بله بله، البته همیشه علت غایی و غایت متفاوته. اول تصور میکنه که در این نفع یا ضرره، اون وقت این تصور نفع و ضرر موجب پیدایش حب و بغض میشه، ولی خود اون نفع و ضرر بعد از اینکه اقدام کرد و اینها حاصل میشه. علت غایی قبل از معلوله، اما غایت بعد از معلوله. این مثل همه مواردی که در فاعل های اختیاری، علت غایی اون تصویر در قبلی است، غایت اون وجود حقیقی است که بعد پیدا میشه. اینجا مثل اون هاست دیگه، مثل حالا اجازه بدید، این یک عامله که گفته میشه آقا النفع و الضرر عامل پیدایش حب و بغض میشه. البته نفع و ضرر اونگاه که مورد توجه قرار بگیره، تصور بشه، تصدیق بشه. وجود واقعی نفع و ضرر طبعا علت نمیشه، علت غایی نمیشه. نفع و ضرری که وجود داره اونگاه که تصور شد و تصدیق شد، تصدیق به نفع، تصدیق به ضرر پیدا شد، اون وقت حب و بغض پدیدار میشه. این عامل اوله که النفع و الضرر بعد از اینکه از اون مراحل تصور و تصدیق عبور کند، مهمترین عامل برای پیدایش حب و بغضه. البته این نفع و ضرر طبعا مراتب و درجاتی داره که بعد بیشترم توضیح خواهیم داد. عامل دومی که ذکر میشه اینه که نه، گاهیه که نفع و ضرری در شی یا شخصی نیست، بلکه وجود یک کمال عرض شود که یا دناعت و پستی، وجود یک فضیلت، یک کمال، یک جلال، یک جمال، یک شکوه، این منشأ میشه که انسان به چیزی یا کسی علاقه داشته باشه. فرض بگیرید معاذ الله که در عالم دو خدا وجود داشت، معاذ الله شریکی برای خداوند بود و فرض میشد که این فرضش هم نمیشود کرد. اگر حالا فرض المحال لیس بمحال، اگر شریکی بود و این شخص عرض شود مخلوق خدای الف بود، ولی یه خدای بایی هم وجود داشت و این خدای با کمال مطلق بود، یا حالا مبدع کمالات فراوانی بود، اما این شخص با این خدای با هیچ ارتباطی نداشت، نه در حدوث نه در بقا، نه او رو خلق کرده بود، نه در ادامه به او فیضی میرسند، هیچی هیچی. اما مظهر کمالات و جلال و جمال و شکوه و عظمت بود. این فرد مفروض نسبت به این خدای مفروض دوم حتما علاقه و محبت داشت، علاقه و محبتی که ناشی از این نیست که سودی دنیوی اخروی چیزی به اون عائد بشه، نه، این ذات این کمال و جمال و جلال جذابیت داره و موجب میشه که حبی پیدا بشه. در نقطه مقابلش هم ممکنه که در موجودی دناعت و پستی ببینه و این دناعت و پستی و رذالت موجب میشه که یک نوع کینه و نفرت و بغضی در او پدیدار بشه، بدون این که این دناعت و پستیون ها اصلا ضرری به او بزنه. سلب منفعتی از او بکنه در دنیا یا آخرت و در هیچ بعدی. خب این عامل دومه که این نوع محبت، محبت خود نابتر و خالصتره دیگه، برای اینکه گویا اینجا نفعی در کار نیست، یا در نقطه مقابل بغض و نفرت ناشی از یک ضرر مادی یا معنوی و امثال اینها نیست. اینم عامل دومیه که گفته میشه. گاهی هم گفته میشه عامل سوم هم یه نوع مشارکت و تقارب دو شخص موجب میشه عنوان عامل سوم که اینو محبتی وجود داشته باشه. اینکه دوتا برادرند، خواهرند، رفیقند، نمیدونم چی، از این قبیل چیزها، ولو سودی هم برای هم نداشته باشن، این مشارکت با هم دیگه در اخلاق، نسب، چی امثال اینها موجب میشه که اینو محبت پیدا بشه. این وجود کمال در محبوب یا وجود یک پیوند و مشارکت بین محب و محبوب، اینا به عنوان عواملی ذکر میشه در عرض اون عامل اول که نفعه. این عواملی است که اینجا ذکر میشه. منتها همونطور که حدس میزنید، تحلیلی که از نظر فلسفی میشه اینجا ارائه کرد اینه که نه، این تقسیم ابتدایی است که آدم میگه النفع الکمال المشارکه، مثلا به خصوص اون اولی و دومی در خیلی کلمات میاد، میگه عوامل محبت وجود المنفعه است در شی یا شخصی، دو وجود الکمال و الفضیله است در شی یا شخصی، و احیانا سوم اون تشارک و تناسب و اینها. این دو یا سه عامل ابتداعا ذکر میشه، ولی اگر دقیق بشویم میبینیم که نه، اون کمال و اون چیز حتی تشارک و تناسب و اینها در واقع به همون نفع برمیگرده، منتها نفع درجات و مراتب داره. در اون جایی که عامل دومه که کمال شخصی و موجودی موجب محبت نسبت به او میشه، ولو اینکه در متمتع شدن او از منافع دنیوی و اخروی هم بگیم هیچ سهمی نداشته باشه، و این درسته که یه نوعی از منفعت از ناحیه او عاید نمیشه، ولی در واقع اونجا هم یه نوع منفعت و لذت وجود داره، برای اینکه در وجود انسان عرض شود که همونطور که نیاز به آب و غذا و مسکن و سایر اون نیازها و تمتعات وجود داره، یه نیازی هم وجود داره به ارتباط و اتصال به موجود کامل، موجود کاملتر. و اصلا تماشای موجود کامل، ارتباط با موجود کامل، این نیازه، یک لذت در انسانه. چون او داره این لذت را تأمین میکنه، این لذت را داره تأمین میکنه، این داره نفعی از او میبره، بهره ای از او میبره. اگر انسان را ما به همون منافع در سطح نیازهای مادی یا اخروی، ولی در همون طبقات شبیه به مادی در نظر بگیریم، بله، این جمال و جلال را دیدن یا ارتباط داشتن، این چیزی فوق اونه دیگه، بالاتر از نفعه. ولی اگر دقت در مفهوم و حقیقت نفع بکنیم، اون وقت می‌بینیم که نه، نفع یه مفهوم عامی داره که اون دو سه هم را می‌گیره. نفع به معنای عام اون یعنی تأمین یک نیازی در وجود اون منتفع و اون شخص عرض شود که بهره‌مند میشه از اون، عرض شود که اون امری که نفع ایجاد میکنه. نظیر این که انسان عرض شود که به کسی نیازی نداره، ولی میبینه یک عالم وارسته ایست، این آدم دوستش داره، ولی که منو نیستش چیزی هم از او عاید شخص بشه، چیزی عاید او نمیشه، ولی همین که با او اصلا شناخت با او پیدا میکنه، این که با او ارتباطی برقرار میکنه، گویا یک حس کمالجویی او را داره تأمین میکنه. بنابراین نفع و ضرر تابع اون حس انسانه و نیاز انسانه، و حس نیاز انسان این یک، دو، حس و نیاز انسان فراتر از این حس مادی و حتی اخروی به اون مفاهیمی که تو بهشت و اینا میگین، بالاتر از اینه. از این جهته که عرض شود که اون عامل کمال و احیانا عامل مشارکت و مسانخت، اون هم در واقع برمیگرده به این که ما در این شی یا شخص چیزی است که یلائم طبع انسان، و این همون لذته. اصلا لذت یعنی ادراک و ماهو و ملائم لذات، این توی کلمات بو علی سینا آمده است و در نمط هشتم، ادراک و ماهو و ملائم لذات. ملائمت لذات هم معناش اینه که اینجا یک سیستمی وجود داره که این نیازم هست، این امر هم او را نشاط میده، سرزنده میکنه. اصلا این مثل که گل رو کسی میبینه، وقتی گل رو میبینه ممکنه بگیم که نه بویش نه هیچی اونام نیست، این منافع مادی نیست، ولی این زیبایی او را با نشاط میکنه. حالا میاد تو این زیبایی ها و جمال و جلال و کمال معنوی یه نوع نشاط میده. این نشاط خودش بالاترین نعمته، این سرخوشی، نشاط، این تلاعمی که این جلال و جمال با شخص داره، این بالاترین نفعه، بالاتر از اونها. از این جهته که ابتداعا وقتی میگیم عامل محبت و مبغضت، دوستی و دشمنی چیست، میگیم دو یا سه تا. اول میگیم منفعت، بعد میگیم کمال، و در محبت میگه منفعت است و کمال و تسانخ و مشارکت، این سه تا. در طرف بغض و عداوت هم میگیم که ضرر و دناعت و پستی و عدم تسانخ و ناسازگاری بین دو موجود، این سه تا عامل در اون طرف و سه عامل در طرف بغض ابتداءن به عنوان قسیم همدیگه عرضه میشود. اما یه دقتی که به کار گرفته بشه و تحلیل فلسفی بشه، می‌بینیم که نفع یعنی چی؟ نفع یعنی اونی که عرض شود که تلاعم در او لذتیه، لذت هم یعنی تلاعم با طبع داره، و تلاعم با طبع هم درجات داره، از یه چیزای خیلی پایین معمولی حسی شروع میشه تا میاد چیزای عقلی. ولذا در همون نمط هشتم اشارات که ملاحظه بکنید میگه لذت ها اقسامیه، لذت های حسی و عرصبت خیالی و وهمی و لذت های عقلی و روحی. بله چی میگه؟ درست. چرا؟ برای اینکه دیگه نیازی در اون نیست، نیازی نیست. بله بله بله. نه نه، حالا اون که تعبیر درست نیست، اون چیه؟ منتها وقتی که نیاز تمام شد دیگه نفعی نیست، لذتی هم نمیبره، محبتی هم نداره. اما عرض شود که منتها اونی که ما الان عرض میکنیم، اون فرمایش حالا جای خودش محفوظ، میگیم این بله بله، اونم همون ملایمه با طبعه، اونم ملایمه با طبعه. طبعی که اینجا میگیم نه طبیعت مقابل فطرت، یعنی ملایمه با فطرت انسانه، عقل انسانه، این که کمالی را ببینه، جمالی را ببینه، با او انس ورزه، این میاد وجود او را سرشار از نشاط و شادابی میکنه. این نشاط و شادابی همون یعنی اون لذت عقلی، لذت معرفانی، این فوق اونهاست. بنابراین تحلیل فلسفی اینه که این عوامل دو یا سگانه‌ای که برای عرشبت که محبت ذکر شد، در واقع همش برمیگرده به لذت و منفعت، مطال لذت و منفعت سطوحش متفاوته. این نکتم رو وقت اینجا اضافه بکنم، از همینجا معلوم میشه که از اینجا معلوم میشه قاعده دیگه. این یه تحلیل بود. یه گام که بریم جلو بر اساس همین تحلیل بود بگیم که منشأ محبت همون حب ذات و کمالات ذاته. پس نهایتا همه چیز برگشت به خود شخص، حب ذات شد، حب ذات و منافع و کمالات ذات. حالا این منافع و کمالات ذات یه وقتی آب و غذا و مسکنه، یه وقتی امور مثلا تمتعات جنسی است، یه وقتی میاد امور عرض شود که عواطف و اینهای مثلا چیزهای عاطفی است که حالا در اون منافع مادی هم به اون معنا نیست، گاهی هم اخرویه، گاهی هم فوق ایناست، همون انس با کمال مطلقه، با خداست، با چیه، تو همون درجاتی که داره، همه اینا برمیگرده به پایه این که طبعی وجود داره و ملائمی وجود داره و لذتی تولید میشه به خاطر اون تلاعم، و این لذت و تلاعم درجات داره. اینا همه اونجا برمیگرده. ولذا وقتی که میگه عبادت، میگه عبادت، میگه در اون روایات میفرماد عبادت از شبت که عبید و تجار و احرار داریم، ولون که از یک منظر اینا داره تقسیم میشه، ولی در واقع یک حلقه وصل در همه اینا هست و اون اینه که در همه اینها داره منفعتی از منافع او تأمین میشه، منتها اون منفعت نازله است در اون عبادت عبید. در عبادت تجار یه منفعت مثلا یه کمی راقی تره، در عبادت شاکرین یه منفعت یه خود بالاتره، در عبادت محبین یه منفعت بالاتره. ولذا حب در همه اینا وجود داره، در همه اینا حب وجود داره، منتها درجات حب فرق میکنه. چی میفرمید؟
اینطوری که اون بچه اشتراک این ستان لذت هست، بیشتر اون رو به این میرسه که الان یه نیازی ازش برطرف بشه یا یه نقصی کامل باشه، چه بسا طرف لذت هم نبره که برایش یه کمالی باشه یا یه نقصی از
دکان بشه. وقت بازم محبت مفروضه بعیده دیگه. یه چیزی حالا میخواستم اون اشاره بکنم، یه چیزی عرفا دارن که فانی میشه دیگه، از محب چیزی باقی نمیمونه، فنای در اسماء ذات و امثال اینها، که اونم اگر باشه باز حتی اگر اونم رو کسی بگه معناش نیست که محبت بر اساس یک نفعی و سودی تنظیم نشده، نه، بر اساس اینه که این محب دیگه غرق شده در او، با او یکی شده مثلا، که اون میشه اونم همینطوره،
مثلا لذت نباشه ولی اون همان یا رفت نفسش براش اولویت داده و محوریت داده،
خب نمیشه، نمیشه. یعنی این عاطفه، این دلدادگی بدون این که به یه چیزی برای او عاید بشه، این متصور نیست. یعنی باید فرض بکنیم همون خدای دومی که معاذ الله تصمیم کردیم، خدای دومی که علاقه من به او نه به خاطر دنیاشه، نه به خاطر بهشت و جهنمشه، نه به خاطر این که مثلا لذتی عقلی و معرفتی میبرم از شناخت او، اگه این هیچ لذتی در کار نباشه محبتی پیدا نمیشه. یعنی بعیده، یعنی تو تحلیل ارتکازی آدم بله 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 برای اینکه یه ولی یه لذتی برای اون متصوره فوق اونا، لذتی براش متصوره که فوق اینهاست، اون اشد و بل لله میشه یا تعارض و تزاحم منافع و لذت ها میشه. نه این اصلا یه حرف فلسفی بوعلی داره، مولا صدرا داره، بوعلی سینا داره، از دوره یونان بوده، ارسطو و افلاطون، این حرف جدیدی نیست، این از دوره یونان تو کلمات ارسطو و افلاطون هم همینه. بله بله، این از دوره یونان بوده. یه تحلیل ارتکازات درون نیست که به این شکل در میاد. و حالا بله 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 بله، النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی که غریزه چیزی جدایی باشه، فطرت چیزی جدایی باشه، اینا همه در واقع همون خمیرمایه ایست که میل به یک ملائم به طبع خودش داره. مثلا این میل به ملائم، اون امر ملائم، ملائمت با قوا، با اون درجات نفسه، ملائمت با شهوت، و شهوت معنی عامش که حالا غذا و مسکن و تمتعات و همینه باشه، ملائمت با اون میشه غریزه، یعنی چیزای غریزی میشه، ملائمت با اون چیز بالاتر اون میشه. و البته این تا اینجا اینطوره. نکته هم که باز بر عمق این مسئله باید افسود اینه که این ملائمت با طبع و لذت ها تابعی از اون سطح عقلی و معرفتی اون محبه، یعنی باید ببینیم این وجودش اگه درش عقل نیست از خیلی لذت ها محرومه. عقل هست، لذت هایی پیدا میکنه، عقل او همینجور درجاتش که میره بالاتر، لذت هایی هم میره بالاتر. بنابراین اگر موجودی از یکی از ذات و طبیعتی داره که در او شعور نیست، خب اصلا محبت هم ممکنه بگیم نیست، یا اون محبت عامه، یا شعور غیر عقلی است در درجات پایین تره، خب همون لذت های خیالی و حسی و خیالی در او هست. وقتی میاد شعور در رتبه عقل، لذت های جدید پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه نیازهای جدید داره، ملائمت های و منافرت های به طبع جدیدی بر اساس درجه وجودی او پیدا میشه. و یه موجودی هم مثل انسان که حالا به تعبیر عرفا کون جامعه، درجاتی از وجودش، درجاتی از این لذت ها و اینها داره که توی یک طبع جامعه اینا جمعه، اینا اون وقت گاهی با هم تضاهم پیدا میکنه. تو تضاهمات هم دیگه اون قواعد خودش رو داره که در جای خودش باید بهش توجه کرد.
عقل ما و عقل یا عقل مثلا عوام میگن عقل ما و بده به رحمان رفتیزه،
عقل هم مراتب داره دیگه، هر مرتبه ایش یک ملائم و منافر متناسب با خودش داره و لذت و علم مناسب با خودش داره، تا برسه به اون عقل نابی که در واقع ما عبده به رحمان وقت صاحب الجنان، اون عقل ناب نابیست که به قله معرفت رسیده دیگه، اونه اصلا اوج عقل، همون معابده به رحمانه. آره، یعنی طبع انسان راضی میشه، لذت میبره،
اما اینکه آیا نفع و ضرر عامل قبه کمال هم باشه که اون پیدنه بفهمده، مثلا اینکه آدم
بخشندگی میتونه بفهمده،
اما
بخشندگی
هست،
ولی
من قبه بهش
نیستم،
ارتباط باش برقرار
نکردم،
حالا این موجب چی بهش
موجب؟ بله، معرض کردم، یعنی علت های در افعال اختیاری، اون علت غایی داریم و غایت، اول تصور اونو میکنه، به سمت او حرکت میکنه، بعد براش حاصل میشه. اول شما تصور این میکنی که درس بخوانید میشید عالم و در اون یه لذتی است، تصور این رو میکنه، به فعل برانگیخته میشه، میره جلو، اون لذت، اون غایت حاصل میشه، لذت فعلی میشه. لذت
تصور کردن نفع حاصل میشه برای اون،
تصور نفع برانگیزاننده است، شوق ایجاد میکنه، جلب منفعته.
بعد از اینکه شما شوشن حرکت میکنی،
بله. این همون بحث فلسفی نهایه رو با دقت میکردی دیگه، حالا اون بحث رو بذاریم کنار. ببینید همه مواردی که علت غایی میگیم، وجود ذهنیش قبله و علته، وجود خارجیش معلوله، همونی که شما میفرمایید، در همه علل غایی، اون در علت فاعلی است که وجود خارجیش قبل از فعله، اما علت غایی میگن وجود ذهنیش قبل از فعله، به این دلیل هم بهش میگن علت. و اما وجود خارجیش دیگه نمیگن علت، میگن غایه. ولذا همه این نفع و درجات نفعی که ما اینجا گفتیم میگیم علته، یعنی تصور اونها علت غاییست قبله، و الا خود اینا همه معلوله، بعد از اون حرکت و اقدام بعد پیدا میشه. علت غایی اصلا طبعا هر جای میگیم یعنی همین. ما اینجا کلن بحثمون در علت غاییه دیگه. عرض شود که
با برای شما علت همه اوقات خب بذاره،
بله
ذاتی یا علت
خب به ذات، اون میگن ذاتیه، یعنی هر ذاتی همین که شعور پیدا کرد به خودش علاقه داره، یعنی ذاتی خودشه. ولا یعلل، این از ذاتیات باب برهان دیگه، که همین که ذاتی زی شعور شد به خودش تعلق داره، و اون حب خودش هم به خاطر این که اصلا از توجه به خودش لذت میبره، از توجه به خودش لذت میبره، از این که پیش خودش باشه لذت میبره. هر چه قدم خودآگاهیش بیشتر بشه اون لذت او بیشتر میشه. حالا اینا بله همینطوره، به ذات از امور ذاتی اشیاء هست. بله حب خدا، حب من به خدا یا حب خدا؟ ها موه به خدا. حالا اون دیگه باید رفت توی بحث دیگر مفصل تری. اونجا همینطوره، اونی که ملا صدر آنها میگن تو اصلا میده میگه خدا ذات خودش رو دوست میداره. کنت و کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف. ببینید میگه فاحببت ان اعرف، یعنی باز محبت خودشه که در شعاع اون این عالم و خلق برپا میشه. لکی اعرف، بازم اعرفه، اعرف یعنی محبت خودش را داره، هم خودش را و معروف شدن و شناخته شدن خودش، اون میشه عرض شود که من نکردم خلق تا سودی کنم. حالا اون البته در واقع اون من نکردم خلق تا سودی کنم، این سودی که به معانی که ما میگیم میخواد بگه این نیست، و الا در واقع همش سودش مال خود خداست، یعنی اون سود انتفاع ذاتی است که در اونجا وجود داره. حالا اون بحث دیگه بذاریم جای خودش دیگه، اسفار رو جای دیگه بحث کردن و از بحث‌های خیلی دقیق فلسفی است در چی. ولذا همینم پایه این شده که محبت در عالم همش برمیگرده به محبت خدا به خودش، مثلا همه در شعای اون همه چیز پدیدار شده. این در چنان آمده که محب مطلق و محبوب مطلق خداست، هم محب مطلق خداست هم محبوب مطلق خداست. که میگه محبوب مطلقه، نه اینکه محبوب دیگران را فقط بخوایم بگیم، محبوب مطلق خودشه. این هم یک بحثی بود که دیگه حالا در مقدمات گفتیم اشاره بکنیم. ضمن اینها دیگه حالا اشاره کردیم، ولی بازم عرض میکنیم، معلوم شد که این درجه، این همه حب ذات و کمالات ذات هست و منتها درجات داره. حالا من یک جمله دیگه ذیل این بگم. گفتیم در اون عبادت‌های سه یا چهارگانه‌ای که ما گفتیم، حالا سه گانه‌ای که با دو تقریب در روایات آمده، قبلا جا بحث کردیم، گفتیم روایات چند طایفه روایات داریم که میگه روایت روایت داریم که میگه عبادات چند طبقه داره، عبادت ان رغبتن ان خوفن ان یک امر ثالث. در بعضی روایات داره اون سومی رو شکر دانسته، در بعضی روایات حب دانسته. ما میگفتیم شکر و حب با هم فرق میکنه، و عرض شود که در واقع دو طایفه روایاتیه که میگه سه نوع عبادت داریم، ولی روش چهار تا در میاد که عبادت ان خوفنه، ان رغبتن هست، ان شکرنه و چهارم ان حبنه. تا الان میگفتیم همه اینا یه نوع حبی درش هست، لذتی است و ملائمت با طبع و حب در همه اینا هست، منتها اون محبوبش متفاوته. به این چون در اون عبادت آخری و قله حب نابتره و از این سطوح پایین منافع رهایی پیدا کرده، اون رو گفتن ان حبن، ولی معنای جامعی وجود داره که همش عبادت ان حبنه. و منتها محبوبش متفاوته، چون اونجا آخری محبوبمون کمال خداست، ولی زب اون حب گفتن. ولی در چیزای دیگه محبوب یه نعمتی از نعمی است که اخروی است، حالا به جلب بهش یا دفع جهنم یا حالا شکر مثلا. ولی یه حب در همه اونها هست، اینکه اونو گفتن حب بقیه نگفتن، به خاطر اینکه در اونجا محبوبمون کماله که رتبه بالاتری است. یه ملاحظه که اینجا داشته باشیم اینه که اون رغبت و خوف هم همینطوره، در همه این مراتب رغبت هم هست، رغبت به اون چیزی که محبوب اوه، لذتی در او هست، منتها در اونجا رغبت به جلب منفعت بهش این گفته شده رغبت، ولی اونجایی هم که از جهنم داره جدا میشه یه نوع رغبت به رهاییه، آزادیه، این که از منافر رها بشه. اونجایی هم که حب عبادت حبی انجام میده اونم یه نوع رغبته، رغبت عالیست، رغبت به کماله. بنابراین مفهوم رغبت هم که در یکی از این اقسام اینا بود، از یه منظر میگیم رغبت اینجاست مقابل بقیه، و الا از یک منظر رغبت معنای عامی داره که در همش هست. تون خوف هم همینطوره، تون شکر هم همینطوره، ولذا این مفاهیم رغبت و خوف و حب که منشأ این شده که بگیم سه نوع عبادت داره، همه اینا یه معنای خاصی داره که موجب این شده که اینا قسیم هم بشن، ولی هر سه مفهوم یه معنای عامی داره که همه در ذیل اون مفهوم عام هر سه هست. یعنی هر سه نوع عبادت، هم عبادت رغبت مبتنی بر رغبت هست، هم مبتنی بر خوفه، هم مبتنی بر اون شوق و حبه، اون تا اینکه جدا کردن به خاطر اون معانی خاصشه. اینم یه نکته، حالا بقیهش درجه است.